کمتر از یک ماه از حضور جو بایدن در کاخ سفید می گذرد. آنطور که مقام‌های دولت تازه آمریکا می‌گویند، رسیدگی به پرونده ایران یکی از اولویت‌های دولت آقای بایدن خواهد بود و در صدر موضوعات مرتبط با ایران برنامه هسته‌ای این کشور مد نظر است. برنامه‌ای که واشنگتن دوران باراک اوباما با دستیابی به برجام و پس از آن دولت دونالد ترامپ با کارزار فشار حداکثری در پی محدود کردن آن بود. حال دو دیدگاه اصلی و چند دیدگاه جنبی در پی پاسخ به این سوالند که دولت تازه نفس ایالات متحده چگونه باید با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که آن را تهدیدی علیه امنیت خود می‌داند مقابله کند. مذاکره و گفتگو در قالب یک توافق قدیمی یا ادامه فشار حداکثری و استفاده از تحریم به عنوان اهرم فشار. رسیدگی به سایر رفتارهای جمهوری اسلامی که واشنگتن منتقد آن است چه زمانی باید روی میز مذاکره قرار گیرد؟ همه اینها سوالاتی است که در فضای سیاسی واشنگتن پاسخهای متعددی به آن داده می شود. برای بررسی این جوانب رادیو فردا در گفتگوهایی با کارشناسان ارشد این حوزه سعی در واکاویدن موضوع و یافتن پاسخها دارد. جو سیرنسیونه محقق ارشد در انستیتوی کوینسی در واشنگتن است. او که از مدافعان سرسخت برجام است، به مدت 12 سال رئیس صندوق پلاوشرز بود که متمرکز بر حمایت از ابتکارات در زمینه عدم اشاعه و رفع تنش است. دوران ریاست او همزمان بود با زمانی که واشنگتن مذاکرات با ایران را پی گرفت و برجام محقق شد. من هانا کاویانی هستم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو با رادیو فردا همراه و شنونده گفتگویی با جو سیرنسیونه در واشنگتن باشید. آقای سیرنسیونه، میخوام از همین وضعیت کنونی این بحث رو شروع بکنیم. به نظرتون این اظهاراتی که از هر دو سو در تهران و واشنگتن میشنویم به چه معنیه؟ یک نوع موضع‌گیری و آماده شدن برای گفتگوست یا اینکه مانع جدی بر سر راه طرفینه؟
I think both sides, Iran and the United States, want to return to the deal.
به نظرم هر دو طرف، ایران و ایالات متحده، میخوان به توافق بازگردند. توافقی که برنامه هسته ایران را محدود کرد، متوقف کرد و آن را تحت بازرسی‌های دقیق قرار داد. ایران از سوی ایالات متحده و بهتر بگویم غرب شاهد یک رفع تحریم چشمگیر بود و بازگشت به عضویت در اقتصاد جهانی. ایران معتقد است که بازگشت به برجام در راستای منافع ملی‌اش است. دولت بایدن هم معتقد است که این به نفع منافع ملی آمریکا است که به توافق بازگردد. سوال اینجاست که چگونه این کار باید انجام شود؟ هر دو طرف معتقدند دیگری باید قدم اول را بردارد. آیا راهی هست که هر دو طرف قدم اول را بردارند؟ این آن رقص دیپلماتیک حساسی است که الان شاهد آن هستیم و بیانیه هایی که از کاخ سفید و تهران به گوش می رسد باید در همین راستا تعبیر شوند. خصوصا برای من صحبت های جواد ظریف در اوایل این هفته جالب بود که از توان اروپا برای ایفای نقش کلیدی در این زمینه سخن گفت. هم اکنون کار شدیدی در پشت پرده چه از سوی ایران و چه ایالات متحده در حال انجام است که اروپا به نوعی نقش یک مامای دیپلماتیک را این وسط بازی و بازگشت به توافق را تسهیل کند. من اطمینان دارم که این بازگشت به برجام انجام می شود، اما ممکن است بیشتر از آنچه پیشتر تصور می شد طول بکشد.
برخی تصورشون این بود که این موضوع همون روز اول ریاست جمهوری جو بایدنه. گروهی هم می گفتن که شاید این بازگشت به برجام پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران محقق بشه. شما چی فکر می کنید؟
Well, I would have preferred to have it be a day one issue. I think that was just politically impossible.
تمایل این بود که موضوع روز اول باشد، اما از لحاظ سیاسی این کار غیر ممکن بود، به این دلیل که اولا موضوعات بسیاری که احتیاج به رسیدگی فوری دارند روی میز پرزیدنت بایدن هستند، از جمله موضوع استیضاح رئیس جمهوری پیشین دونالد ترامپ. شاید از آن مهمتر این که رئیس جمهوری باید به موضوع مخالفت سیاسی با بازگشت به برجام اینجا در خود آمریکا هم رسیدگی کند. به نظر من جمهوری‌خواهان تندرو همواره از این توافق ناراضی خواهند بود و با آن مخالفت خواهند کرد. اسرائیل نفوذ زیادی بر سیاست در آمریکا دارد و کسانی که با بنیامین نتانیاهو همزادپنداری می‌کنند بر مخالفت با این توافق می‌افزایند. در نتیجه رئیس جمهوری می‌خواهد نشان دهد که همانند موضوع بسته حمایتی کووید، این اقدام را منطقی و به طور مناسب انجام می‌دهد و از همین جهت این کار را زمانبر می‌کند. اما فکر نمی‌کنند که به بعد از انتخابات در ایران برسد. همگی متوجه هستند اگر بازگشت به برجام صورت نگیرد، به نفع تندروها در ایران خواهد بود و می‌تواند به انتخاب کسانی حتی محافظه‌کارتر از دولت کنونی منجر شود و حتی محافظه‌کارتر از افرادی مانند احمدی نژاد. در نتیجه به نظرم به شدت این تمایل وجود دارد که کار را تا مثلا 2 ماه دیگر نهایی کنند، چون در حدود ماه آوریل در بهار صحنه سیاسی ایران به نوعی منجمد می شود و هیچ مذاکره‌ای در آن زمان انجام نخواهد شد.
پیش از اون که به خود توافق و انتقادهایی که درباره اون وجود داره بپردازیم، میخوام درباره این موضوع انتخابات که اشاره کردید بپرسم. چه تضمینی وجود داره که در هر دو حالت، اینکه آمریکا به توافق برگرده یا نه، ما شاهد روی کار آمدن گروهی تندروتر در ایران نباشیم؟
there's no guarantee.
هیچ ضمانتی وجود ندارد. به نظرم رویکرد عمومی این است که اگر روحانی و ظریف بتوانند این بازگشت به برجام را رقم بزنند، شاید برنامه میانه‌روها جذاب‌تر به نظر برسد. شاهد رسیدن منافع اقتصادی به ایران خواهیم بود و این میتواند به عناصر میانه‌رو در داخل حکومت ایران کمک کند، اما هیچ ضمانتی وجود ندارد. از الان تا ماه ژوئن هر اتفاقی میتواند رخ دهد. کاری که میتوانید انجام دهید این است که فرصتی فراهم کنید که عنصری میانه‌روتر این انتخابات را ببرد.
یعنی منظورتون اینه که یک نوع آزمون خطا کردن، آمریکا به توافق برگرده و بعد ببینه چی میشه؟
To be fair, the domestic political implications of this are secondary compared to the
اگر انصاف داشته باشیم، باید تأکید کنیم که تأثیر داخلی چنین توافقی در مقایسه با تأثیر آن بر امنیت منطقه‌ای یا بین المللی آن موضوع ثانوی است. فراموش نکنیم که این کاری بود که ایران و آمریکا و روسیه و چین و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد انجام دادند. تحلیل این بود که توانایی ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای یک تهدید کلیدی برای غرب و همسایگان منطقه است. اگرچه که ایران یک برنامه مشخص برای ساخت سلاح اتمی ندارد، اما برنامه غنی‌سازی داشت. و غنی‌سازی که به تولید سوخت منجر می‌شود و همان ماشین‌های سانتریفیوژ می‌توانند غنی‌سازی در سطحی انجام دهند که برای بمب استفاده شود. و این کار هم می‌تواند به سرعت انجام شود. حال کاری که برجام کرد و به نظرم یکی از نقاط درخشان این توافق است، محدود کردن این برنامه غنی‌سازی بسیار کوچکتر از اندازه اولیه آن بود. همه چیز از جمله یک راکتور برای تولید پلوتونیوم را از میان برداشت. به نوعی همه چیز را برای 20 تا 25 سال منجمد کرد و برنامه را تحت شدیدترین نظام‌های بازرسی که وجود دارد قرار داد. این یک توافق درخشان بود. بهترین توافق حوزه عدم اشاعه که دیدم و من بیش از 35 سال در این حوزه کار کردم. مشکل این توافق این نبود که شکست خورد، بلکه این بود که سایر مشکلاتی که ایالات متحده با ایران دارد را حل نکرده بود. نیت این بود که پس از آن به توافقهای دیگری دست پیدا کنند که محقق نشد و دونالد ترامپ خیلی زود از آن خارج شد. وقتی به دولت بایدن گوش دهید، آنها این وضعیت را همان گونه می‌بینند. به برجام برگردیم، به راه حلی برگردیم که به اولین تهدید رسیدگی می‌کرد، برنامه هسته‌ای. بعد می توانیم وارد گفتگو درباره سایر مسائل شویم، مثل برنامه موشکی، جنگ در یمن و فعالیت های ایران در منطقه. به نظرم این مسیر درستی است و بیشتر کارشناسان با این رویکرد موافقند.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای سرنسیرن، شما از مدافعان سرسخت دیپلماسی بودید، از مذاکره که به برجام منجر شد حمایت کردید و دستیابی به اون رو ستودید. در طول 4 سال گذشته، وقتی مقامات پیشین ایالات متحده که حالا دوباره وارد دولت و وزارت خارجه مشخصا شدن، درباره بندهایی از توافق مورد سوال قرار می گرفتن و در نهایت قبول می کردن که این یک توافق ایدئال نیست. انتقاداتی هست مثلا به بندهای غروب و محدودیتهایی که در سالهای پیش رو منقضی میشن یا ادامه تحقیق و توسعه به شکلی که شاهد اون بودیم. اینها از جمله انتقادات کسانی بوده که در طول 4 سال گذشته از خروج ایالات متحده از برجام حمایت کردند.
Sure, but that's what critics always do. You know, you can be 99% right.
بله، این کاری است که منتقدان همیشه میکنند. ممکن است 99% حق با شما باشد و آنها درگیر همان 1% میشوند. آنها همیشه اشکالات را میگیرند و آن را بزرگ نمایی هم میکنند. و این چیزی است که ما هم اکنون شاهد آن هستیم و به یک مراحل مضحکی هم رسیده است. فکر میکنند توافق مماشات بوده، افتضاح بوده. شاهد ماجرا به نظرم چیزی است که ما بعد از توافق شاهد آن بودیم. اگر آنها درست میگویند، چرا وضعیت با خروج دونالد ترامپ از توافق بهتر نشد؟ فراموش نکنید که او قول داد با خروج 2 سال پیش از توافق به توافق بهتری دست پیدا میکند. یا اینکه برنامه فشار حداکثری او موجب کوتاه آمدن ایران یا حتی فروپاشی خواهد شد. بسیاری بر این باور بودند که رژیم ایران که به نظرشون مسئول همه شرارت‌ها در خاورمیانه بوده، آنچنان تضعیف شده که با یک حرکت مثل مشتی در بینی رقیب از هم خواهد پاشید. اما دیدیم که کارزار فشار حداکثری چه کرد. تحریم و تحریم و حملات متعدد، همکاری با اسرائیل در ترور دانشمند هسته‌ای و ترور فرمانده ارشد در ایران قاسم سلیمانی. فکر کردن رژیم را تضعیف می کند. بله، اقتصاد را نابود کرد، اما ایران در موقعیتی قوی تر از 2 سال پیش است. همانطور که آزمایش یک ماهواره بر در همین روزهای اخیر نشان داد، برنامه موشک ایران پیشرفته تر شده. از تعهداتش در برجام هر روز بیشتر فاصله گرفته و به توانایی ساخت مواد لازم برای تولید سلاح اتمی نزدیکتر از همیشه شده است. نفوذش در منطقه بیشتر شده و در نتیجه می‌بینید که چنین سیاستی شکست خورده است.
آیا این موقعیت که برای جمهوری اسلامی توصیف کردید رو یک مانع بر سر راه دولت جو بایدن برای بازگشت به مسیر مذاکره نمی‌بینید؟
No. Not at all. I mean, this is why you negotiate deals. This is why states negotiate.
نه به هیچ وجه. اینها دلیلی است برای آنکه برای دستیابی به توافق مذاکره کنند. این دلیلی است که کشورها حتی اگر با هم خصومت دارند، با یکدیگر مذاکره میکنند. حتی وقتی کاملا با یک کشور مخالفید، مذاکره میکنند تا بر اقدامات آن کشور تأثیر بگذارید. معمولا کشورها از فشار استفاده میکنند یا سعی میکنند به روی خودشان نیاورند که مشکلی وجود دارد، یا هر راه حل جادویی دیگری را استفاده کنند. اما در نهایت تجربه نشان داده که این دیپلماسی است که چاره کار است و برای همین برجام جواب داد. به نظر من این توافق مشکل نداشت. شما میگویید ایدئال نبود. بله درسته. وضعیت ایدئال این بود که همه سانتریفیوژ ها از بین میرفت، همه برنامه بچیده میشد. اما برای چنین کاری ایالات متحده هم باید امتیاز بسیار بیشتری در زمینه اقتصادی و امنیتی میداد و آمریکا نمیخواست چنین کند. در نتیجه یک مصالحه به دست آمد. اما به نظر من بزرگترین مشکل این توافق این بود که عکس و ویدیو به جا نگذاشت. شما نمی توانستید ببینید که ایرانی ها چه کردند. 15,000 ماشین سانتریفیوژی را که برایش میلیاردها خرج کرده بودند باید از کار می انداختند و جمع می کردند. هزاران کیلو اورانیوم غنی شده را باید از کشور خارج می کردند و تصویری از این اقدامات وجود ندارد، چون حکومت ایران نمی خواست مردم ببینند که چه اتفاقی افتاده است. اینکه این برنامه که ادعا می‌کردند برای امنیت ملیشان حیاتی است خاموش شده است. در دنیای کارشناسان این حوزه که من جز آنها هستم، همگی از این توافق استقبال کردند. همه کارشناسان جهانی که در دایره راستگرایان در کشور ما در اسرائیل و در عربستان نیستند، این توافق را ستودند و آن را راه حلی عالی برای مشکل ارزیابی کردند. اگر دولت ترامپ از این توافق خارج نشده بود، شاید امروز توافق‌های بیشتری هم مثلا در زمینه موشکی داشتیم و به موضوعاتی چون جنگ یمن یا حمایت ایران از حماس و حزب الله رسیدگی کرده بودیم. دولت ترامپ اعتماد به نفس کافی برای کلید زدن این سطح از دیپلماسی را نداشت، اما دولت بایدن در 4 سالی که پیش رو دارد به پیشرفت‌های دیپلماتیک زیادی در خاورمیانه دست خواهد یافت و بهترین افراد برای کار بر روی این موضوع را دارد و در صدر آنها خود رئیس جمهور است که این توافق را خیلی خوب می‌شناسد. همچنین آنتونی بلینکن وزیر خارجه و معاون آینده او، وندی شرمن که برای دستیابی به این توافق مذاکره کرده، و جک سالیوان مشاور امنیت ملی، همه اینها کسانی هستند که دیدن چگونه توافق به دست می آید. می دانند وقتی آن را با کارزار فشار جایگزین می کنید چه اثری دارد و حال می خواهند بروند و آن را بهتر بسازند.
شما میگید ایران نمیخواست مردم ببینند که چگونه این برنامه متوقف شد، اما ما در همین یک سال اخیر که جمهوری اسلامی پله به پله از تعهداتش در برجام فاصله گرفت، شاهد این بودیم که این برنامه چگونه اثر گرفته شده و حالا هر روز هم قدم‌های تازه‌تر و سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر هم به اون اضافه میشه. این موضوعیه که منتقدان توافق هم در این مدت زیاد بر اون تاکید کردن. این واقعیت رو کجای کار باید قرار بدیم؟ اون رو چگونه میبینید؟
Oh, absolutely. I mean, this is why the deal is so important, because it banned the installation.
بله، برای همین توافق مهم بود، چون نصب چنین سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای رو ممنوع می‌کرد. چون آن وقت شما دستگاه‌های پیشرفته‌ای دارید که به یک بار تصمیم می‌گیرید از توافق بیرون بروید و شروع کنید به سرعت اورانیوم با غنای بالا تولید کنید. برای همین توافق این اقدام رو برای مدتی طولانی ممنوع کرده بود. ببینید، وقتی ترامپ از توافق خارج شد، که البته باید بگوییم که این توافق گزینه خروج ندارد و آمریکا عملاً با اعمال تحریم و کارهای دیگر آن را نقض کرده، ایران گفت در چارچوب برجام میتواند اقدامات جبرانی انجام دهد و فکر میکند اقداماتی که کردن به نوعی در سطح اقداماتی است که ایالات متحده انجام داده است. مثلا غنی‌سازی را در سطحی بالاتر انجام میدهند و ذخیره خود را بزرگتر کردند. نصب سانتریفیوژهای مؤثرتر را آغاز کردند. اما نکته اینجاست که همه این اقدامات به راحتی بازگشت پذیر هستند و این تصویر را میدهد که از سوی ایران طراحی شدند که به عنوان اهرمی در مذاکره مورد استفاده قرار گیرند. در نتیجه این مشکل بدون راه حل نیست. اگر بین ایران و آمریکا و سایر شرکای برجام توافقی شکل بگیرد، شما شاهد اقدام سریع ایران در محدود کردن این اقدامات خواهید بود. سانتریفیوژها را خاموش می‌کنند، ذخیره اورانیوم را صادر می‌کنند و همه این در فرصتی چند ماه قابل انجام است. اما هنر اینجاست که این چگونه برنامه‌ریزی شود که همزمان با اقدامات ایالات متحده در زمینه رفع تحریم انجام شود.
Is to choreograph that with actions that the US would take to relieve sanctions.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در طول 4 سال گذشته دولت ترامپ، منتقدان برجام و موافقان خروج از اون و ایرانیانی چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور، مثلا همین 38 نفری که اخیراً به جو بایدن نامه نوشته و خواستار ادامه فشار سیاسی و اقتصادی شدن، همه بر این باور بودند که منافع اقتصادی برجام در داخل کشور و برای رفاه مردم صرف نشده، بلکه خرج فعالیت‌های جمهوری اسلامی مثلا در منطقه و برای گروه‌های نیابتی شده. فکر می‌کنید دولت بایدن چگونه باید به این موضوع رسیدگی بکنه که این گونه اتفاقات که این افراد میگن نیفته؟
Well, first of all, that's just not true. The official US intelligence estimate is that
اولا اینکه این ارزیابی درست نیست. برآورده اطلاعاتی ایالات متحده این است که منافع اقتصادی که در سالهای اولیه برجام از مثلا آزاد شدن پولهای بلوکه شده به دست آمد، بیشتر آن وارد چرخه اقتصادی ایران شد. شاید بخشی از آن وارد این چرخه نشد، ولی ارزیابی اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که این گونه نبود که حمایت از حماس و حوثی‌ها و بقیه به خاطر این توافق اتمی افزایش پیدا کند. من می‌فهمم که چرا برخی این گونه فکر می‌کنند یا می‌خواهند چنین چیزی صحت داشته باشد، اما این گونه نبوده است. دوم اینکه اگر آنها معتقدند که فشار بیشتر وضعیت حقوق بشر در ایران را بهتر می‌کند، پس چرا این دو سال فشار دولت ترامپ به این وضعیت حقوق بشر کمک نکرده است؟ حتی بدتر هم شده است. من میفهمم که چرا آدم‌ها دوست دارند یک توافق معجزه‌گونه همه مشکلات را با هم برطرف کند، اما کار این گونه پیش نمی‌رود. مثلا گروگان‌ها باید آزاد شوند. ایران یک حکومت بی‌رحم، مستبد و دو سالاری است که پول مردم رو غارت میکنند. من هم نمیخواهم در چنین وضعیتی در جایی مثل ایران زندگی کنم. اما شما نمیتوانید وقتی در حال مذاکره درباره سانتریفیوژ هستید، موضوع حقوق بشر رو هم روی میز بگذارید، چون آن وقت یک اهرم فشار در اختیار ایران میگذارید. چون آن وقت میگویید آهای ایران، بیا 10 نفر یا 100 نفر از این گروگان ها رو آزاد کن و سانتریفیوژهای بیشتر داشته باش. شما برای اینکه اهرم‌های طرف مقابل رو دائم ضعیف‌تر کنید، باید هرچه بیشتر از موضوعات کم کنید. منفعت اقتصادی در مقابل منفعت امنیتی، و دولت بایدن وضعیت رو اینگونه می‌بیند که با چنین توافقی از حرارت وضعیت کم کرده، طرفین احساس امنیت می‌کنند و سپس وارد مرحله بعد می‌شود که می‌تواند شامل موضوعاتی مانند حقوق بشر، امنیت منطقه و برنامه موشکی بشود. در آن مرحله برای دستیابی به یک توافق در زمینه امنیت منطقه میتوان همسایگان ایران را هم وارد گفتگو کرد، که البته آن کار بسیار سخت‌تر و سنگین‌تر است. اما هر کدام از این قدم‌ها بدون توافق درباره برنامه هسته‌ای ممکن نیست. You can't get there unless
you've already resolved the nuclear issue. به منطقه اشاره می کنید. یکی از مهمترین متحدان ایالات متحده، اسرائیل، از ابتدای این روند مذاکره، توافق و حالا هم که تلاش برای بازگشت به توافق میشه، مخالف اون بوده. از اون طرف ایران همچنان موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه. خصومتی که ادامه داره. به نظرتون ادامه این روند چه تأثیری بر این گونه برنامه های دولت بایدن خواهد داشت؟
One is what is the U.S.-Israeli relationship going to be like, and it is going to be different.
این موضوع دو بخش دارد. اول اینکه روابط آمریکا و اسرائیل چگونه خواهد بود. به نظرم این روابط سخت خواهد بود. بنیامین نتانیاهو عادت کرده که سیاست خارجی مطلوب خود را به آمریکا دیکته کند. او فکر می‌کند دست بالا را دارد. حتی اگر کشوری است که از لحاظ کمک مالی و نظامی بسیار به ایالات متحده وابسته است، او فکر می‌کند که همچنان می‌تواند با استفاده از سازمان‌هایی که در واشنگتن در خدمت حزب لیکود فعالیت می‌کنند، این روند تأثیرگذاری را ادامه دهد. اما به نظرم این تأثیرگذاری در حال ضعیف شدن است، چون افکار عمومی در آمریکا در حال متحول شدن است و آمریکایی‌ها می‌خواهند از خاورمیانه بیرون بروند و خواستار پایان دادن به این جنگ‌های بی‌پایان هستند. برای آمریکا خاورمیانه از اهمیت بسیار کمتری در مقایسه با 20 سال پیش یا 50 سال پیش برخوردار است. مثلا در سال 2035 وقتی که خودروها موتور درون سوز ندارند، اقتصاد نفتی خاورمیانه چه خواهد شد؟ مثلا ما دیگر وابسته به نفت در خاورمیانه نیستیم و خود تبدیل به صادرکننده شده ایم. ببینید، اهمیت اسرائیل همواره برای آمریکا پابرجا خواهد بود، چه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ سیاسی. ما همیشه معتقد خواهیم بود که مردم یهودی سزاوارند که وطن داشته باشند و قطعاً همینطور است. اما اینکه همواره یک موضوع امنیت ملی باشد و برای ثبات ما اولویت داشته باشد در حال تغییر است. به نظر من بنیامین نتانیاهو پل‌های پشت سر خود را خراب کرده و حمایت از او در حزب دموکراتیک در پایین‌ترین سطح است. جو بایدن می‌خواهد به همان تلاش‌های دولت اوباما بازگردد که در تلاش برای ایجاد توازن در منطقه بود. اینکه ما ستیزه‌جویی یا نقض حقوق بشر از هر دو سو، چه ایران باشد چه عربستان سعودی، محکوم کنیم. اینکه ما در موضوع اسرائیلی‌ها و فلسطینیان در میانه قرار بگیریم و برای دستیابی به توافق میان آنها تلاش کنیم، نه اینکه فقط به اسرائیل چراغ سبز نشان دهیم که هر کاری می‌خواهد انجام دهد.
به عنوان موضوع آخر می‌خوام دوباره به واشنگتن و این بار کنگره آمریکا برگردم. ارزیابی شما از شرایط کنونی رابطه دولت بایدن با کنگره چطوره؟ ما میدونیم در زمان دستیابی به برجام این موضوع برای دولت آمریکا تبدیل به یک چالش شد و بسیاری این موضوع رو یکی از ضعف‌های برجام میدونن که از حمایت کنگره برخوردار نبوده.
Well, the Republican Party is
خب ببینید، حزب جمهوری خواه کلن در حالت کشمکش است که در کل چگونه میخواد با دولت بایدن روبرو شود. بسیاری از رهبران حزب میخوان شیوه دوران اوباما رو ادامه دهند که مخالفت با همه چیز بود. شما باید بدانید که موضوع توافق با ایران یکی از شاید 50 ابتکار عمل دولت بود که حزب جمهوری خواه با همه آنها مخالفت کرد. حال چه موضوع بیمه همگانی باشد، چه یک توافق کنترل تسلیحات با روسیه، آنها این موضوع را سیاسی می‌دیدند و نمی‌خواستند یک رئیس جمهوری دموکرات موفق باشد. به نظرم این روی کرد در این دولت هم ادامه خواهد داشت و بایدن هم روی همراهی آنها حساب باز نکرده است. بایدن برای همراه کردن حزب جمهوری خواه در مورد ایران کاری نمی‌تواند انجام دهد. ممکن است از حمایت برخی اعضای حزب مثل سناتور میت رامنی یا جیم ساس بهره بگیرد. این سیاست است که حزب را در رویکردش در قبال ایران هدایت می‌کند و نه امنیت ملی. به عبارت دیگر جمهوری‌خواهان از ایران به عنوان یک ترکه برای زدن دموکرات‌ها استفاده می‌کند. این موضوعی است که برای ایجاد شکاف از آن استفاده می‌شود. اینها امیدوارند که آمریکایی‌های یهودی حمایت خود را از حزب دموکرات کاهش دهند، اما آنها همچنان اکثریت به حزب دموکرات رأی می‌دهند. البته تعداد راستگرایان یهودی آمریکایی که با آنها همراه می‌شوند یا سازمان‌هایی که از حزب لیکود حمایت می‌کنند هم کم نیست. اما آنچه ما با دستیابی به برجام شاهد آن بودیم، ظهور یک جامعه پیشرو یهودی آمریکایی بود، مثل سازمانی به نام جی استریت و سازمان‌هایی که آماده مبارزه برای دیپلماسی هستند. من جزء آنها بودم و می‌دانم که در آن زمان پیروز شدم و بار دیگر پیروز خواهند شد.
And I think they will win again. اما آقای سرنسیون، اگر قوه مجریه بدون همراهی قوه مقننه کار رو پیش ببره، موقعیت ایالات متحده رو تضعیف نمی‌کنه؟
You would prefer to have agreements like this in the form of a treaty. But the Republican Party refuses.
ترجیح این است که چنین توافقاتی رو به شکل یک پیمان در بیارند. اما حزب جمهوری‌خواه از تایید پیمان‌ها امتناع می‌کند. حتی پیمان استارت نو با روسیه در سال 2010 از سوی اکثریت حزب جمهوری‌خواه رد شد و تنها چند رأی از آن حزب را داشت. پیمانی در زمینه خلع سلاح که عملاً ادامه رویکرد رونالد ریگان بود. بیشتر کارشناسان توافق دارند که پیمانی را در این سنا نمی‌توان تایید کرد. در نتیجه رئیس جمهور مجبور است که روابط بین‌الملل را با فرمان‌های اجرایی پیش ببرد. هدف این است که بیشترین تلاش برای همراه کردن میان روح‌های جمهوری‌خواه انجام شود. اما نباید توهم داشته باشید که هر دو حزب روی کردی یک پارچه در قبال ایران داشته باشند. این اتفاق نخواهد افتاد.
But you should be under no illusions that there is going to be a bipartisan approach to Iran. It isn't going to happen.